میخواهی آسوده خاطر باشی؟ با مردم زمانه نشست و برخاست کن، اما در زندگی به شیوه خود باش و بر هیچ چیز دریغ نخور. میخواهی خوشبخت باشی؟ اول رنج کشیدن را بیاموز. اونچه شنیدین بخشی از دفتر شعرهای منصور، نویسنده، نمایشنامه نویس و مترجم بزرگ روسه، مردی که باعث شهرت ادبیات روسی در جهان غرب شد، کسی که آغازگر واقع‌گرایی در ادبیات روسیه بود و نویسنده بزرگی همچون آنتون چخوف که خود تأثیر بزرگی بر همه نویسندگان بعد از خودش داشته، تحت تأثیر آثار این نویسنده بزرگ روسیه بود. سلام، من بهناز بستاندوست هستم و امشب از ایوان تورگنیف با شما خواهم گفت.
ایوان سرگیویچ تورگنیف در پاییز 1818 در خانواده اصیل و قدیمی در شهر اوریول در 360 کیلومتری جنوب مسکو به دنیا آمد. پدرش کلونل سوار نظام ارتش روسیه بود و در جنگ میهنی علیه ناپلئون حضور داشت و خانواده‌اش از اشراف شهر تولا بودند که قدمت خانواده آنها به قرن 15 میلادی برمیگشت. مادر ایوان هم از خانواده ثروتمند بود که از فرمانداران شهر اوریول بودند. مادر ایوان کودکی ناشادی را تحت سرپرستی ناپدری مستبدش گذرانده بود و پس از آنکه در 26 سالگی ثروت بزرگی به ارث برد، با پدر ایوان ازدواج کرد. ایوان و دو برادرش زیر نظر مادرشان واروارا که زنی تحصیل کرده اما بسیار مقتدر بود بزرگ شدند. او پسرانش را مجبور کرد که انگلیسی، آلمانی و فرانسوی یاد بگیرند. پدر حضور چندانی در خانه نداشت و اگرچه رفتار بدی با خانواده نداشت، اما نبودش در خانه ایوان را آزار می داد. ایوان بعدها با الهام از استبداد مادرش، شخصیت خانم خانه را در داستان مومو آفرید و روابط خانواده با پدر را در رمان زندگی نامه‌ای نخستین عشق به تصویر کشید. هنگامی که ایوان 4 ساله بود، همراه خانواده به پاریس سفر کرد و هنگامی که 9 ساله شد، خانواده‌اش به خاطر تحصیل فرزندان به مسکو نقل مکان کردند. ایوان بعد از تحصیلات ابتدایی استانداردی که در آن زمان برای یک اشرافزاده وجود داشت، 1 سال در دانشگاه مسکو و سپس از 16 سالگی تا 19 سالگی در دانشگاه سن پترزبورگ ادبیات روسی و واژه‌شناسی خواند. در همین دوران نخست پدرش و سپس برادرش بر اثر بیماری مردند. از 20 تا 23 سالگی در دانشگاه برلین به آموختن فلسفه، به ویژه فلسفه هگل و نیز تاریخ پرداخت و سپس برای شرکت در آزمون استادی به سن پترزبورگ بازگشت. تورگنیف بسیار تحت تأثیر جامعه آلمانی قرار گرفت و در هنگام بازگشت به روسیه باور داشت که روسیه با تکیه بر ایده های عصر روشنگری میتواند به سرعت پیشرفت کند. او نیز مانند بسیاری از همعصران تحصیل کرده اش مخالف نظام صرفداری بود. ایوان از 23 سالگی وارد مشاغل دولتی شد و تا 27 سالگی 2 سال در وزارت کشور روسیه خدمت کرد. نخستین کار ادبی تورگنیف یک نمایشنامه شاعرانه به سبک شاعر انگلیسی لورد بایرون بود که در 16 سالگی آن را نوشت. اما کار حرفه‌ای او از 25 سالگی و با انتشار شعر بلند پاراشا آغاز شد. این شعر مورد توجه بلینسکی، منتقد و پدر معنوی روشنفکران روسی آن زمان قرار گرفت و او به تورگنیف گفت که از نظر او هدف اصلی ادبیات بازتاب حقیقت زندگی و داشتن نگرش انتقادی نسبت به بی‌عدالتی هاست و این نگرش به یکی از باورهای تورگنیف تبدیل شد. تورگنیف در دهه 1840 پس از آنکه کار دولتی را رها کرد و در دانشگاه هم نتوانست استاد شود، بیشتر به نوشتن شعرهای بلند رو آورد و نوشتن داستان کوتاه را هم آغاز کرد و چند نمایشنامه هم نوشت که تنها یکی از آنها در سال 1849 توانست از سد سانسور بگذرد و اجرا شود. هرچند که سایر کارهایش که اجرا نشدند باعث شدند تا او با دقیق شدن در روانشناسی شخصیت‌های نمایشنامه‌هایش شاهکار خود یعنی یک ماه در روستا را در 1855 بنویسد. اثری که ارزش آن تا سال 1909 که استانیسلاوسکی آن را به روی صحنه برد شناخته نشد. در سال 1847 پیش از آن که روسیه را ترک کند یک داستان کوتاه از او با نام خور و کالینچ در یک مجله ادبی منتشر شد. داستان فوراً مورد توجه و استقبال همگان قرار گرفت و به دنبال آن داستان‌های دیگری از او که محیط رخ دادن آنها همان محیط داستان اول بود در این مجله به چاپ رسید. او مجموعه این داستان‌ها را در سال 1852 در کتاب طرح‌های یک شکارچی یا یادداشت‌های یک شکارچی گرد هم آورد و به چاپ رساند. داستان‌ها حاصل دیده‌های خود او از طبیعت و زندگی دهقانان بود هنگامی که او در جنگل‌های اطراف ملک مادریش مشغول شکار بود. این کتاب و تأثیرش روی افکار عمومی را یکی از عوامل پایان نظام صرفداری در 1861 می‌دانند. خود تورگنیف این کتاب را مهمترین سهم خود در ادبیات روسیه می‌داند.
همراهان گرامی، با سامانه پیامکی 301075 تا پایان برنامه فرصت دارین که با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. همچنین از طریق سایت رادیو نمایش هر ساعتی که تمایل داشتین میتونین وارد صفحه هزار توی داستان بشین و برای ما پیام بذارین. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
با افزایش فشار حکومت نیکولای یکم بر هنرمندان و دانشمندان، هزاران نفر از آنان به اروپا مهاجرت کردند و تورگنیف هم در سال 1854 برای رهایی از اوضاع سخت اجتماعی برای مدتی روسیه را ترک کرد. در دهه 1850 تورگنیف نخست رمان‌های فاوست و خاطرات مرد بی‌مصرف را می‌نویسد و سپس دو رمان رودین و خانه اشراف را که در این دو رمان تحت تأثیر شکست روسیه در جنگ کریمه مانند هم نسلانش دلتنگ سالهای خوب دهه 40 است. همزمان با آغاز حکومت الکساندر دوم و تحت تأثیر خبرهای خوبی که از بهبود اوضاع سیاسی در روسیه به گوش می رسید، او رمان در شبانگاه را در سال 1860 می نویسد و بعد رمان کوتاه نخستین عشق را منتشر می کند. رمانی که مانند بیشتر کارهای او خود زندگی نامه است و به گفته خودش این خود زندگی نامه ترین کار اوست. محور این کتاب شرح سخنرانی مهم او با عنوان هملت و دونکیشوت است و ماجرای عشق خود او در 21 سالگی. باید گفت که تورگنیف با ترجمه رمان جاودانی دونکیشوت نقش مهمی در شناساندن سروانتس به جامعه روسیه داشته است. در این لحظه با هم داستان کوتاه پزشک شهرستان نوشته ایوان تورگنیف را خواهیم شنید.
یک روز پاییزی در راه برگشت از قسمت دوری از دهکده حسابی سرما خوردم و حالم بد شد. خوشبختانه تب هنگامی به سراغم آمد که در مسافرخانه شهرستان بودم. دنبال پزشک فرستادم. پزشک شهرستان نیم ساعت بعد ظاهر شد. مردی لاغرندام با موهای تیره و قدی متوسط. نسخه ای از داروهای عرقزای رایج نوشت. چسب خردل جهت تیمار سفارش داد و با سرفه خشک و در حالی که به سمت دیگری نگاه می کرد با زبردستی خاصی اسکناس 5 روبلی دستمزد را در آستینش سر داد. بلند شد که به خانه برود، اما به نحوی احساس کرد که سر صحبت را باز کند، لذا پیش من ماند. البته چون من از شدت تب بدن درد داشتم و می دانستم که به این زودی خوابم نخواهد برد، خوشحال می شدم که صحبت کوتاهی با یک همنشین خوش ذوق داشته باشم. از او با چای پذیرایی شد و او با کمال میل شروع به صحبت کرد. فرد معقولی بود و نظراتش را با قدرتی آمیخته با کمی مزاح بیان می کرد. در دنیا اتفاقات عجیبی می افتد. ممکن است سالها با افرادی دوست باشید و یا زندگی کنید، اما هیچ وقت آزادانه و از ته دل با آنها صحبت و درد دل نکنید. از طرفی با افرادی دیگر به سختی فرصت آشنایی و مراوده داشته باشید، ولی به یک باره تمام رازهای خود را برایشان تعریف کنید، گویی که دارید همه چیز را برایشان اعتراف می‌کنید. نمی‌دانم چگونه اعتماد دوست جدیدم را به دست آوردم، اما به هر حال و حتی بدون اینکه هیچ موضوعی منجر به بیان این ماجرا شود، دکتر داستان غریبی را برایم تعریف کرد و من در اینجا داستان او را برای خوانندگان عزیز تعریف می‌کنم و تلاش می‌کنم تا داستان را همانند خود او بیان کنم. می‌شناسی؟ او با صدای ضعیف و لرزان که نتیجه استشمام انفیه‌ای ناب بود شروع به صحبت کرد. قاضی اینجا آقای میلوف پاول لوکیچو می‌شناسی؟ نمی‌شناسیش؟ خب داستانش اینطوریه. گلویش را صاف کرد و چشمانش را مالید. خب میدونی یه اتفاقی افتاد. بذار دقیق و بدون اشتباه برات تعریف کنم. نزدیک ایدلنت و زمان گرم شدن هوا بود. من منزل قاضی نشسته بودم. قاضی مرد خوبیه. ناگهان دکتر مرتب از کلمه ناگهان استفاده میکرد. ناگهان به من خبر دادن که یه خدمتکار دنبال من میگرده. گفتم چی میخواد؟ گفتن نامه ای آورده که باید متعلق به یه بیمار باشه. گفتم نامه رو بده به من. بله، نامه مربوط به یه بیمار بود. خب میدونی این ویزیت ها جز لاینفک کار ماست، اما داستان این بود که بیوه زنی برای من نوشته بود دخترم در حال مرگ است، لطفاً بشتابید، برایتان اسب فرستاده شده. خب کار مشکلی نبود، اما اون 20 مایل از شهر فاصله داشت. نیمه شب بود و باور کنین راه‌ها در وضعیت مناسبی نبودن. زن بی‌بضاعت بود و انتظار دستمزدی بیشتر از 2 روبل نقره رو نمی‌شد ازش داشت. تازه این قیمت هم براشون سخت بود و شاید حتی یه رول کتون یا یه پاکت آرد جو می‌پرداختن. به هر حال می‌دونی که وظیفه قبل از هر چیز حکم می‌کرد. یک خلق خدا هر لحظه ممکن بود بمیره. برگشتم خونه، نگاه کردم و دیدم یه عده آدم رنجور، چاق، بسیار چاق، با کتایی که حس زبری و خشنی داشت همراه اسبای دهاتی دم پله ها وایساده بودن. درشکچی در حالی که کلاش از روی احترام برداشته بود اونجا نشسته بود. خب با خودم فکر کردم واضحه دوست من، این مریضا پولدار نیستن. شما میخندین، اما باید بگم یه فرد بی پول مثل من همه چیزو باید بسنجه. اگه درشکچی مثل 16 بشینه و به کلاش دست نزنه و حتی از پشت ریشش به شما لبخند بزنه و شلاقش رو تکون بده، اون وقت ممکنه بتونین روی 6 روبل دستمزد حساب کنین. اما در این مورد خاص دیدم که اوضاع فرق میکنه. به هر حال به نظرم هیچ راه چاره‌ای وجود نداشت. انجام وظیفه قبل از هر چیز در اولویت. مهمترین داروها رو قاپیدم و راه افتادم. باور میکنی؟ به سختی تونستم خودم رو به اونجا برسونم. جاده افتضاح بود. بخار آب، برف، آبروها و بدتر از همه این که آب بند یهو ترکیده بود. در صورت بالاخره رسیدم. یه خونه یه کوچیک کاگلی بود. نوری از پشت پنجره ها میتابید که گویای انتظار افراد توش بود. بانوی پیر و بسیار محترمی که کلاه به سر داشت منو به داخل بدرقه کرد. زن گفت اونو نجات بدین، در حال مرگه. گفتم دعا کنید و مضطرب نباشید. بیمار کجاست؟ گفت تشریف بیارین این طرف. به اتاق تمیز کوچیکی رفتیم. یه چراغ گوشه اتاق بود و دختری حدوداً 20 ساله بیهوش روی تخت افتاده بود. دو دختر دیگه که خواهرش بودن با چشمای اشکالود و ترسان تو اتاق وایساده بودن. به من گفتن دیروز کاملا حالش خوب و خوش اشتها بود، امروز صبح از سردرد شکایت میکرد، اصلا یهو به این وضع افتاد که الان میبینی. دوباره گفتم دعا کنید و نگران نباشید. همطور که میدونی گفتن این حرفا وظیفه دکتره دیگه. رفتم بالای سر دختر رو ازش خون گرفتم. از اونا خواستم برای بیمار چسب خردل بذارن و برای داروهای ترکیبی نسخه نوشتم. در تمام این مدت مدام بهش نگاه میکردم. خدای من، تا حالا چنین چهره‌ای ندیده بودم. در یک کلام، یک زیباروی تمام و کمال بود. به خاطر همین از روی تأسف کلی جا خوردم. چه ترکیب صورت دلپذیری. شکر خدا حالش یکم بهتر شد. داروها جواب دادن. به نظر می اومد که حالش رو به بهبودیه. به دور و برش نگاهی کرد. لبخند زد و دستی به صورتش کشید. خواهرش بالای سرش خم شدن و پرسیدن حال چطوره؟ گفت خوبم و صورتش رو برگردوند. نگاش کردم، به خواب رفته بود. گفتم حالا باید بیمار تنها باشه. پس همگی به آرومی از اتاق خارج شدیم. فقط یه خدمتکار در اتاق موند که اگه بیمار چیزی خواست اونجا باشه. اتاق نشیمن سماور و یه ظرف نوشیدنی روی میز بود. این لازمه حرفه ای ماست. به من چای تعارف کردن و خواستن که شب اونجا بمونم. با موافقت اعلام کردم که میمونم. در واقع این وقت شب کجا میتونستم برم؟ پیرزن شروع به ناله کرد. گفتم نگران نباشین، زنده میمونه. انقدر خودتون رو ناراحت نکنین، بهتر برین یکم استراحت کنین، ساعت 2 صبح. گفت اما اگه هر اتفاقی افتاد صدام میکنی؟ گفتم بله حتما. پیرزن رفت و دختران به اتاق خودشون رفتن. برای منم تختی در نشیمن تدارک دیدن. به اتاق خواب رفتم. اما عجیب بود که خوابم نمیبرد، چون خیلی خسته بودم. نمیتونستم بیمار رو از ذهنم بیرون کنم. بالاخره نتونستم بیشتر تحمل کنم و ناگهان از تخت بیرون اومدم. با خودم فکر کردم که برم چک کنم ببینم حال بیمار چطوره. اتاق خوابش کنار نشیمن بود. بلند شدم و به آرومی در رو باز کردم. قلبم تند می‌زد. به داخل اتاق نگاه کردم. خدمتکار خواب بود. دهنش باز بود. حتی بیچاره داشت خور رو پف می‌کرد. اما بیمار روی تختش دراز کشیده بود. صورتش به سمت من و دستاش از هم باز بود. دختر بیچاره. به سمتش رفتم. ناگهان چشماشو باز کرد و به من خیره شد. گفت شما کی هستی؟ گیج شده بودم. گفتم نترسین خانم، من پزشکم، اومدم ببینم حالتون چطوره. گفت دکترین؟ جواب دادم بله دکترم. مادرتون خدمتکار رو دنبال من به شهر فرستادن. از شما خون گرفتیم خانم. حالا دعا کنین و بخوابین. به امید خدا طی یکی دو روز آینده شما رو سر پا میبینیم. گفت بله دکتر، نذارین بمیرم، خواهش میکنم. گفتم چرا اینطوری صحبت میکنین؟ خدا سلامتی بده. با خودم فکر کردم که نکنه اون دوباره تب کرده، پس نبضش رو گرفتم. بله تب داشت. به من نگاه کرد و گفت به شما میگم که چرا نمیخوام بمیرم، به شما میگم، فقط خواهش میکنم به هیچ کس نگین، گوش کنین. خم شدم که گوش کنم. دهانش آورد نزدیک گوشم. شروع کرد به زمزمه کردن. یک کلام از حرفاشو نشنیدم. هزیون میگفت. مدام زمزمه کرد. اما بسیار سریع صحبت میکرد. انگار به زبان دیگهی بجز روسی حرف میزد. بالاخره حرفش تموم شد. در حالی که میلرزید سرشو گذاشت روی بالین و با انگشتش منو تهدید کرد. یادت باشه دکتر، به هیچ کس نگو. هر طور بود اونو آروم کردم. چیزی برای نوشیدن بهش دادم. خدمتکارم بیدار کردم و رفتم بیرون. در این موقع دکتر که انرژیش تحلیل رفته بود دوباره انفیهش را استشمام نمود و بر اثر آن برای لحظاتی گیج و مبهوت به نظر می رسید. ادامه داد: به هر حال روز بعد برخلاف انتظار من حال بیمار بهتر نشد. خیلی فکر کردم و ناگهان تصمیم گرفتم که اونجا بمونم، هرچند که بقیه بیمارا منتظرم بودن. میدونین که نمیشه اون همه فکر رو نادیده گرفت. اگه فرد در عذاب باشه کارشم تحت تأثیر قرار میگیره. هم این که بیمار واقعا در خطر بود، هم این که در واقع مجذوب اون شده بودم. علاوه بر این کل خانوادشم دوست داشتم. با اینکه بسیار فقیر بودن میشه گفت که جدن انسانهای باسواد و با شخصیتی بودن. پدرشون مردی تحصیل کرده و نویسنده بود که البته در فقر مرده بود، اما قبل از مرگ موفق شده بود به فرزنداش سواد مناسب یاد بده. کتابای زیادی هم به جا گذاشته بود. به دلیل اینکه خیلی از بیمار مراقبت کرده بودن یا به هر دلیل دیگه‌ای، به جرئت میتونم بگم که کل خانواده منو مثل یکی از اعضای خانواده‌شون دوست داشتن. در این حین وضعیت راهام بدتر از همیشه بود. تمام راه‌های ارتباطی کاملا مسدود شده بود. حتی داروها رو به سختی میشد از شهر تهیه کرد. حال دختر بیمار بهتر نمیشد روز به روز. اما دکتر اینجا مکس کوتاهی کرد. نمیدونم چطور برات بگم. دوباره مقداری انفیبو کشید، سرفه کرد و مقداری چای سر کشید. بی‌تعارف میگم، بیمارم. چطور بگم؟ خب عاشق من شده بود، یا نه عاشق نشده بود. به هر حال چطور بگم؟ دکتر به زمین خیره شد و صورتش سرخ شد. نه در واقع عاشق. آدم نباید خودش رو دست بالا بگیره. اون دختر تحصیل کرده و باهوشی بود و من میشه گفت حتی لاتینم کاملا فراموش کرده بودم. از لحاظ قیافم، دکتر خود را با لبخند برانداز کرد. جای تعریفی ندارم. اما به هر حال خداوند متعال منو بی بهره از هوش نیافریده. من در تشخیصم اشتباه نمی کنم. به هر حال تو زندگی چیزایی رو متوجه میشم. مثلا به وضوح متوجه میشدم که خانم الکساندرا آندرییونا، اسمش این بود، عاشق من نبود. بلکه میشه گفت نسبت به من یه تمایل دوستانه یا احترام یا چیزی شبیه اون داشت، اما ممکن بود خودش این احساس و اشتباه برداشت کنه. به هر حال برخودش با من اینطوری بود. دکتر تمام این جملات بی سر و ته و بی ربط را بدون نفسگیری و با شرمندگی واضحی بیان می نمود. اما نگرانم که شما جور دیگه ای برداشت کنین. پس با اجازه تمام موارد رو به ترتیب به هم دیگه ربط می دم. یک لیوان چای نوشید و با لحنی آرام تر شروع به صحبت کرد. خب حال بیمارم بدتر و بدتر می شد. دوست عزیزم، شما دکتر نیستین، نمیتونین متوجه بشین که در قلب بیچاره یه دکتر چی میگذره، مخصوصا همون اوایلی که متوجه میشه بیماری چیره شده. دیگه کلن اعتماد به نفسش رو از دست میده. در این حالت به عنوان یه دکتر ناگهان بسیار گوشه‌گیر و ترسو میشین، غیر قابل توصیفه. بعد فکر میکنین هر چیزی رو که میدونستین فراموش کردین و بیمار به شما ایمان نداره و بقیه متوجه بی تمرکزی شما شدن و با بی میلی علائمی رو بیان میکنن و مشکوک نگات میکنن و با هم دیگه پچ پچ میکنن. آخ وحشتناکه. با خودتون فکر میکنین باید علاجی برای اون وجود داشته باشه، اگه بشه اونو پیدا کرد. این نیست، تلاش میکنین. نه این نیست. اجازه نمیدین که دارو زمان لازم برای تاثیرگذاری و علاج رو طی کنه. اول به یه چیز دیگه گیر میدین، بعد به یه چیز دیگه. بعضی اوقات کتابی از نسخه‌های پزشکی رو برمیدارین و با خودتون فکر میکنین که آهان دارو رو پیدا کردم. گاهی ناباورانه یه نسخه رو بیرون میکشین و فکر میکنین اونو به دست تقدیر بسپارین، اما در این حال فکر میکنین جون یه انسان در خطره و شاید پزشک دیگه میتونست اون رو نجات بده. با خودتون میگین باید مشورت کنم، من به تنهایی مسئولیت قبول نمیکنم. و در همچین شرایطی چقدر احمق به نظر می رسین. به مرور زمان یاد می گیرین که با این موضوع کنار بیاین. به شما مربوط نمی شه. یک انسان مرده، اما این تقصیر شما نیست. شما طبق قوانین اونو مداوا کردین. اما عذاب آورتر کورسوی ایمانیه که از درونتون میتابه و این که احساس میکنین مفید نبودین. خب این کورسوی ایمان همون حسی بود که کل خانواده الکساندرا آندریفنا به من داشتن. فراموش کرده بودن دخترشون در خطره. منم به نوبه خودم به اونا اطمینان میدادم که موضوع مهمی نبوده و جای نگرانی نیست، اما قلبم از جا کنده میشد. وضعیت راه‌ها هم به مشکلاتمون اضافه کرده بود. درشکچی چندین روز بود برای تهیه دارو به شهر رفته بود و برنگشته بود. من اتاق بیمار رو ترک نمی کردم. نمی تونستم دل بکنم. براش داستانای جالب تعریف می کردم. شبا بالای سرش مراقب پایی می زدم. مادر پیرش با چشمای اشک‌آلود از من تشکر می کرد. اما من با خودم فکر می کردم من لیاقت قدردانی شما رو ندارم. صادقانه اعتراف می کنم، چون حالا دیگه دلیلی برای پنهان کردن اون نمی بینم. من عاشق بیمارم شده بودم و الکساندرا آندرییونا هم به من علاقه‌مند شده بود. بعضی وقتا به هیچ کس جز من اجازه نمیداد در اتاق بمونه. اون شروع کرد به صحبت کردن با من. از من سوال میکرد. این که زندگیم چطور بوده؟ خانواده و دوستام چه کسایی هستن؟ به دیدار چه کسایی میرم؟ حس میکردم نباید صحبت کنه، اما نمیتونستم از این کار منعش کنم. گاهی اوقات سرمو تو دستام میگرفتم و از خودم میپرسیدم بد جنس چی کار میکنی؟ و اون نگاه میکرد، نگاهی طولانی، و سرشو بر میگردوند و آه میکشید و میگفت چقدر خوبی. دستاش تبدار و چشماش درشت و بیرمق بود. میگفت بله، شما مرد خوب و مهربونی هستین. شما مثل همسایه های ما نیستین. نه، شما اونطور نیستین. چرا تا حالا شما رو نمیشناختم؟ میگفتم الکساندرا آندرییونا آروم باشین، من حس میکنم همه چیز درست میشه، باور کنین. نمیدونم چطور به این نتیجه رسیدم، اما آروم باشین، همه چیز درست میشه. شما دوباره سلامت خودتون رو به دست میارین. دکتر در حالی که به جلو خم شده و ابروهایش را بالا داده بود ادامه داد و باید بگم که اونا مراوده چندانی با همسایه‌های خودشون نداشتن، چون مردم پایین‌تر در سطح اونا نبودن و غرورشون هم اجازه نمیداد با ثروتمندا دوست باشن. بازم یادآور میشم که خانواده فوق‌العاده تحصیل‌کرده‌ای بودن و این موضوع برای من بسیار لذت بخش بود. اون داروهاش رو فقط از دست من قبول میکرد. دختر بیچاره با کمک من خودش از جا بلند میکرد و دارو میخورد و به من خیره میشد. حس میکردم قلبم در حال منفجر شدنه. دختر حالش دائما بدتر و بدتر میشد. با خودم فکر میکردم که اون میمیره. باور کن خودم زودتر زیر خاک میرفتم. در این حال هم مادر هم خواهرش منو نگاه میکردن و به چشمای من چشم میدوختن. ایمانی که به من داشتن در حال افول بود. میپرسیدن حالش چطوره؟ جواب میدادم خوبه خوبه، در واقع حالش خوبه خوبه. اما ذهنم دیگه مایوسم کرده بود. یه شب بازم در کنار بیمارم تنها نشسته بودم. خدمتکارم اونجا نشسته بود و با تمام قوا خورناس میکشید. دختره که خدمتکار بیچارم از خستگی بیهوش شده بود. الکساندرا آندرییونا کل اون بعد از ظهر رو در تب و ناخوشی گذروند. تا نیمه شب صحبت کرد و بالاخره ظاهراً به خواب رفت. حداقل آروم و بدون پیچیدن به خودش دراز کشیده بود. چراغ روشنایی در گوشه اتاق روبروی عکس مقدس بود. من نشسته بودم و سرم خم شده بود. نیمه هوشیار بودم. ناگهان حس کردم کسی به پهلوم میزنه. برگشتم. خدای بزرگ، الکساندرا آندرییونا با با چشمای گرد و پرسشگر به من خیره شده بود.